حالا به هر نوعی اینها از سرزمین نور الهی خارج میشن و وارد ظلمات میشن. اولای که اصحاب النار هم فیها خالد، این اصحاب نارن، در اون تا ابد میمونن. این هدایت الهی که ما عرض کردیم خدمت عزیزان عارض شدیم که خب ما بشریم، محدود به محیط مادی هستیم، نمیتونیم خدا رو ببینیم، بشناسیم، درک کنیم. راه ارتباطیمون با خدا قطعه، لذا خدا برای هدایت ما دو تا وسیله قرار داده، یه پیغمبری درونمون قرار داده به نام فطرت، یه پیغمبری هم هست از بیرون ما رو هدایت میکنه، یعنی این فطرت ما رو به سوی مقصد اصلیش راهنمایی میکنه. اینها رو خداوند به قدرت الهیت خودش برای بشر نازل کرده تا بشر توسط این انبیا راهی که به خدا منتهی میشه فرار راه بشر قرار بدن. و انبیا این کار رو کردند، برخی رسالت جهانی داشتند، بر اینها کتابهای نازل شد، برخی رسالت جهانی نداشتند، نبی بودند، بعضیا برای یه روستا پیغمبر بودن، بعضیا برای یک شهر پیغمبر بودن، بعضیا برای خانواده خودشون پیغمبر بودن، نیاز به کتاب نداشتن. از جمله این پیغمبران خب حضرت موسی تورات رو خدا بهش داد، به حضرت داوود زبور داده. حالا کتاب انجیل نوشته شده، خاطرات حضرت عیسی است، و همه این پیغمبرها مقدمه شدند، هدایت بشر کردند و مقدمه شدند برای رسالت نهایی پیامبر، رسالت نهایی اصل نبوت که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خب یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل. اینها مقدمه شدن، پیغمبر خاتم به پیامبری مبعوث شد، کاملترین کتاب آسمانی بر ایشون نازل شد و ابزار حفظش هم نازل شد، چون پیامبر قبلی، این انبیایی که قبل از پیغمبر خاتم اومدن، اینا پیغمبریشون محدود بود، رسالتشون محدود به زمان خاصی بود. مثلا حضرت نوح پیامبریش تو حضرت ابراهیم بود، حضرت ابراهیم رسالتش تو حضرت موسی بود، حضرت موسی رسالتش تو حضرت عیسی بود، حضرت عیسی رسالتش تو پیغمبر ما بود. لذا کتابهاشون ابزاری برای حفظش فرستاده نشده، ولی برای قرآن دیگه بعدی وجود نداره، پیغمبر بعد، این کتاب آخر خداست. لذا کاملترین قوانین حضرت حق توسط پیامبر خاتم به نام قرآن در دسترس ماست. این کل قصه هدایت بشر. حالا بعد از پیغمبر خاتم بشر چه خاکی تو سرش بریزه؟ چیکار کنه؟ عقل بشر کامل شده، به تعداد نفوس انسانها روی زمین ممکنه راه انحراف از توحید وجود داشته باشه. اینی که میبینید تو قرآن از نور، یه نور مثل میزنه، خدا صحبت میکنه، از ظلمت ظلمات جمع میاره برای اینه که انحرافات بشر بی نهایت. شما به هر چیزی غیر از خدا متوسل بشید انحرافه، به هر چیزی غیر از خدا انحراف. خب برای بعد از پیغمبر خداوند چیکار کنه؟ برای صیانت قرآن پیغمبر چیکار کنه؟ برای اینکه قرآن از تعرض نفع جویان مسون بمونه پیغمبر باید چیکار کنه؟ برای اینکه این قرآن به اصالت خودش باقی بمونه و مفاهیم واقعیش ازش استخراج بشه در اختیار بشر قرار بگیره، پیغمبر باید چه کنه؟ سلام علیکم و رحمت. پیغمبر باید چه کار میکرد؟ پیغمبر به اذن خدا اومد این 12 نور پاک رو از صلب خودش در اختیار بشر قرار داد و بشر رو به سوی اینها هدایت کرد. از روز اول بعثتش پیغمبر گفت علی جانشین منه، وصی منه، وزیر منه، برادر منه، تا روز آخر. روز آخرم گفت انی تارک و فیکم الثقلین کتاب الله و ادرتی. بشر رو به امیر المومنین و اولاد امیر المومنین آدرس داد. خب این راه هدایت مشخص شد با قضایایی که پیش اومد بعد از رحلت پیغمبر. جای امیرالمومنین غصب شد و اون اتفاقات در جهان اسلام افتاد. ما متوجه میشیم که انسان هر آن ممکنه نفس بر او غلبه کنه، شیطان بر او غلبه کنه، در برابر خدا تمرد کنه. هر آن ممکنه این قصه اتفاق بیفته و اتفاق افتاد. سلام علیکم. منحرف شدن انسان ها از مسیر واقعی، ولی پیغمبر کار خودش رو کرده بود. دین منحرف نشود. چرا؟ چون امامان پس از خودش رو معرفی کرده بود. اینها صیانت میکنند از دین واقعی، اسلام واقعی. امیرالمؤمنین از اسلام واقعی صیانت کرد. امام حسن، امام حسین، اولاد امام حسین از اسلام واقعی صیانت کردند. و الانم ما امام مفترض و طاعمون در پرده غیبت حضرت حجت ابن الحسن مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حاضرند و صیانت میکنند از دین، از ما، و نمیگذارن ما خطا بریم. یه وقتی در زمان شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف، شیخ مفید میدونید یکی از بزرگترین علمای ماست، قریب 1000 و چند سال پیش ایشون زندگی میکردن. شیخ مفید استاد سید مرتضی و سید رضیه، مرجع عام جهان اسلام یه همچین رهبری رو بهش افتخار. بله، شیخ مفید یه قصه براشون پیش اومد. یه سوالی کردن از ایشون، سر نماز یه نفر اومد گفت آقا تو روستای ما یه زنی حامل است مرده، بچه در بطن این زن زنده است، ما چه کنیم؟ چون حالا اون زمان این قضایا نبود، سقط جنین نمیشد بکنی، بر اساس این حکم سقط جنین که حرامه گفتش که همجوری دفنش کنید. آغاز دیگه فرمان داده همجوری دفنش کنید. این مرد اومد بیرون که بره، یه نفر اومد دنبالش گفتش که آقا گفت آقا فرمودن که نه خیر، شکم زن رو بشکافید، بچه رو بیرون بیارید، بچه هم پسره، بعد اون خانم رو دفن کنید. اینا رفتن شکم زن رو شکافتن، بچه رو در آوردن، بچه هم پسر بود. ایمانشون 100 برابر شد. حالا اون موقع که اینجوری نبود که با این دستگاه بتونن تشخیص بدن از 2-3 ماهگی که این بچه چیه. چندی گذشت، این مرد کشاورز باز مسیرش افتاده بود به نجف و اومده بود خدمت شیخ مفید، نماز خوند و سوالی داشت، اومد سوالش رو بپرسه. شیخ مفید بهش گفتش که خب با اون مرحومه چی کردید؟ یادش افتاد که این یه همچیز. گفت چی آقا؟ همچون که ما فرمان دادید شکم زن رو شکافتیم و بچه رو در آوردیم، همجور که شما گفته بودید بچه پسر بود. آقا یه خورده نگاهش کرد، گفت من به شما گفتم که همون جوری دفنش کنید. گفت بله، شما اول گفتید، من که رفتم بیرون فرستادید، یه آقای اومد من گفته که آقا گفت شما شکم زن رو بشکافید، بچه رو دارید، بچه هم پسره. شیخ مفید عمومه رو گذاری زمین، شروع کرد به گریه کردن. بعد که اینا رفتن، چون امام زمان به ایشون نوشته مرقومه کرده، این امام زمان که انت اخ صدید و شیخ المفید به حال شیعت، شما برادر محکم و شیخ مفید مایید برای شیعیانمون. آقا شما چه کردید با ما؟ گفتی که شما حکم تو بکن. آقای امام زمان ارتباط داشت، گفت شما حکم تو بکن، اگر باطل باشه ما خودمون درستش میکنیم، شما نماینده مایی. این امامه، این امام ماست، دین ما اینه که دست این امامه. قبل از ایشون دین ما اونیه که دست پدرش امام عسکری بوده، قبل از امام عسکری دین ما اونیه که دست امام هادی بوده، قبل از امام هادی دین ما اونیه که دست امام جواد بوده، دست امام رضا بوده، دست موسی بن جعفر بوده، دست امام جعفر صادق بوده، دست امام باقر بوده، دست امام سجاد، دست آقا ابو عبدالله، دست امام حسن، دست امیرالمومنین. این دینه. من یه صحبتی کردم خدمت شما، عرض کردم که خداوند ما رو امتحان میکنه، از گاهی که به تکلیف رسیدیم تا گاهی که سرمونو میذارن رو لحد، ما در امتحانی، خدا از ما امتحان میکنه، از ما امتحان میگیره. خدا موجوده نعوذ بالله که بیاد بایس بالا سر ما از ما امتحان میگیره، یا ما میتونیم نخه، یا میتونیم حرفشو بشنویم. یعنی این خاص انبیاست، پس چجوری اما امتحان میگیره خدا؟ چجوری میفهمی؟ میگه امام، ممتحن خدا امامه، امام رو قرار داده وسیله آزمایش ما، امامه. امروز ساعت مقدس امام زمان، ماده امتحان ماست. ما به وسیله امام امتحان میشیم. حالا ببینیم چی میتونه موفق بشه. این قصه دیگه یه چیزیه که امروز همه میدونن دیگه، این بچه کوچولو هم میدونن. 18,000 نامه نوشته شده از کوفه به مکه برای امام حسین. مضمون آیه نامه ها چیه؟ آقا بیا، درخت های ما پرباره، صحراهای ما سرسبزه، رودهای ما جاریست، شمشیرهای ما بران، در انتظار شما ایم، شما فرمان بده ما با یزید و یزیدیان بجنگ. این نامه است، دعوتش کردن. شما مهمون دعوت میکنی؟ اقل قصه اینه دیگه، مهمون دعوت کردی. سلام علیکم و رحمت. آقا ما مهمون دعوت کردیم چی کار کنی؟ چجوری باید باش برخورد کنی؟ اگر چنان باشه که به صرف این که من گفتم حسین 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 حسین، خدا هم گفت خب این عاشق امام حسینه. خب میگن احادیث رو ناقص میگن، هر کس زائر حسین بشه زائر خدا در عرشه، هر کس زائر حسین بشه بهشت بر او واجبه. نه اینجوری نی، حق معرفت خواه، باید معرفت داشته باشه به حق حسین. اینو بگو که این مستمسک نشه یارو طول سال نعوذ بالله نزول بخوره، بعد بیاد ده شب 4.5 غذا بده به مردم، آقا من نوکر امام حسین. نه، نوکر امام حسین با عمل کردش معلوم میشه. مردم کوفه همه حسین چی بودن؟ شما فکر نکنید در برابر امپراتوری اسلام ایستادن کار هر کسی نبود. 700 تا صحابی پیغمبر زمانی که حسین شهید شد تو مدینه بودن، همشون دیده بودن که پیغمبر زیر گلوی حسین رو میبوسه، رو سینه حسین رو میبوسه، شکم حسین رو میبوسه، اعضای خاصی از بدن حسین رو میبوسه. همه دیده بودن پیغمبر رو منبر نشسته بود، حسین از در مسجد وارد شد، پاش گره به پیرن عربیش، سکندری خورد، پیغمبر منبر رو ول کرد، اومد این بچه رو گذاشت، گفت خدایا من اینو دوست دارم، تو دوست بدار کسی رو که اینو دوست داره. همه اینا دیده بودن این صحنه ها رو. چیکار کردم؟ آقا ابو عبدالله الحسین فرمودن که یزید علال اسلام السلام اذا بلیت الامت به مثل یزید، با اسلام باید خداحافظی کرد اگر امت اسلام مبتلا به خلیفه مثل یزید بشه. این مردم بعد از شهادت امام حسین بلند شدن رفتن شام، دیدن آره یزید علنان شراب میخوره، بعد برگشتن اومدن من گفتن بله آقا شارب الخمره، ما باهاش مخالفیم. نگفتن پسر پیغمبری رو کش که ما خودمون دیدیم این چی کار میکرد پیغمبر با این. اینو کسی نگفت. چرا دوچار این انحراف شدند؟ چون امامی نداشتن که به وسیله اون امتحان بشن. 25 سال تو بیراه خواه این شطور نفس اینا رفته بود، چرا کرده بود. بعد امیر المومنین اومد، خود اینا سبب شهادت علی شدن. همون روز اول خلافت علی شکست بود. امام نور شناخته شده نیست براشون، چون امام ندارن تو این بیغوله ها دوچار. حالا این مردم کوفه که امام دارن، دعوتش کردن به شهرشون چه؟ این تکلیفش سخت داره. اینی که من به شما میگم اگه این پیرهن مشکی رو پوشیدید تکلیفتون سخته، بابت این قصه است. با پیرهن مشکی پوشیدن کسی بهشتی نمیشه. این پیرهن مشکی یونیفرم نوکریه. من گناه ما قرآن داریم، سوره احزاب رو بخونید. به زنان پیغمبر میگه که اگر شما الان نمیخواید بیایید طلاقتون بده برید پیغمبر، ولی اگر باشید زن پیغمبر گناهتون دو برابر دیگرانه. یعنی اگر یه نفر غیبت کرد، مثل اینه که گوشت برادر مردهشو میخوره فلان و بیساره، این مجازاتو داره. شما اگه غیبت کنید گناهتون دو برابره اونه. من شیعه اینجوریم، من اگه معصیت بکنم گناهم دو برابره دیگرانه. چرا؟ چون پیرهن مشکی موسم پوشید. اگه دزدی کنم بگن نوکره با محسن انا، باعث سوس شدن اعتقاد مردم به ابا عبدالله الحسین میشه. همینه. شما الان باب خیلی چیزا باب شده تو مملکت ما که متاسفانه ریشه نداره. یکیش همینه. رو ماشین اول محرم که میشه بنویسه یا زین کلنا عباس و که یا زینب. چه غلط زیادیه میکنید آخه. کی میتونه بشه عباس؟ کی؟ محال نیست ها، نمیگم محاله، ولی اگه هم ترازش هم بشی یا عباس نمیشه. عباس نمیشه کسی. بگم اینو گذاشته بودم برای شب تا سواتون، گفتم براتون، گذاشت شب عاشورا پاسداری میداد. میدونید دیگه امنیت حرم حسین با سایه عباس متجلی، پاسداری میداد بین حرم بین خیمه ها. بچه های حسین میدونستن امو عباس بیداره، راحت میخوابیدن. یه وقتی از خیمه بی بی ام کلثوم صدای گریه حزینی میاد، رفت براش گفت طاقت نداره بچه های فاطمه زهرا گریه کنن، دلش آتش میگیره. زد به تیرک خیمه، مولاتی سیدتی ادب کجا؟ به هیچ کدوم بچه های فاطمه زهرا نگفت داداش آبجی سربر من، مولای من، ما ابکیک چرا گریه میکنی؟ گفت داداش توی بیا تو، دلم گرفته. چرا خوار؟ چرا؟ گفت عباس جان فردا من میدونم همه این اهل بیت ما برای حسین هدیه آوردند. مسلم هدیه داره. بچه های مسلم ابن عقیل شهید شدند. عقیل هدیه داره. جعفر ابن عبدالله ابن جعفر هدیه داره. خواهرم زینب هدیه آورده برای داداش حسین. من هیچی ندارم به حسین هدیه بدم، بچه ای ندارم بهش. عباس جان چی کار کنم؟ گفت شما ناهرتید، این سرور من، عیبی نداره. فوراً این بندهای موزش رو باز کرد، این بندهای پوتین جنگیش رو باز کرد، به هم گره زد، یه سرش رو بست به گردنش، گفت بیا سرور من، این یه سر این تناب دستت باشه، فردا که معرکه شد همه اینها هدیه هاشونو بردن قربون حسین کنن، تو هم سر این تناب رو بگیر ببر پیش داداشت حسین، بگو من بچه ندارم ولی یه نوکر دارم برات آوردم در راهت فدا کنم. این عباس کلونا عباس که یاد پی. بعد میره با این در مدرسه دخترونه. این وحن اسلام نیست. مردم کوفه نامه نوشتن به حسین، آقا بیا بیا. چرا؟ اگر حسین نمی اومد امروز بنده و جناب علی این مجلس نداشتیم. بعد میگفتیم اگه حسین میرفت کوفه تکلیف حکومت اسلام روشن میشه. اگر حسین نمیرفت تکلیف امامت رو انجام نداده بود. مردم خواستن امام باید بره. این خواسته یه حقه. امام باید کمکش کنه به این حق برسن. ولی خداوند اینجوری که قبول نمی کنه که. خداوند یه بلا به نام عبیدالله ابن زیاد سرشون نازل کرد. دو تا نسیمه تند گرفت، نه طوفان و نسیم، فقط تهدید کرد عبیدالله، فقط تهدید کرد. یکی یه سطل آب میریختن کاخ عبیدالله رو آب برده بود، فقط تهدید کرد. 4 تا کیسه زرم به شیوخ قبائل داد. تموم شد. 18,000 نامه تبدیل شد به 20,000-30,000 سپاهی. اشعث این به اصطلاح شبس ابن ربعی یا شبس ابن ربعی، حجار ابن ابجر، قیس ابن عامر، اینا نامه نوشتن به امام حسین که بیا درختای ما پربار شده، سرهای ما سرسبز، رودامون جاری، شمشیران برا در اختیار تو. خود شبس ابن ربعی با 1,000 نفر تو دشت کربلا حاضر شد. خود حجار ابن ابجر با 1,000 تا تیرانداز اومد که موکل آب فرات بود. خود قیس ابن عامر با 1,000 نفر اومد. یکی یکیسه. خدا به چالش میکشه، ادعای ما رو به چالش میکشه، ببینه کی راست میگه. خوندم براتون. فکر میکنید همین جوری ما شما رو میپرسیم تو بهش به ادعای این که من مؤمنم؟ نه، من امتحان میکنم، من شما رو امتحان میکنم ببینم کی راست میگه. بینم که تو ادعای صادقه. امتحان توسط امام. اگر مردم شام امام رو دعوت میکردن به شهرشون، نه این تکلیف رو نداشتن. امامم نمیرفت، نرفته بود. تو مردم شام به دنیا اومده بودن دشمن علی و اولاد علی روش کرده بودن. بعد مردم کوفه، کوفه شهری بود که علی 4 سال خورده توش خلافت کرد، مرکز علی بود دیگه کوفه بعد از جنگ جمل. خیلی از اینه که تو دشت کربلا جلو حسین صف کشیده بودن، اون بچه یتیمای بودن که امیرالمومنین شب در خونهشون آب و آذوقه می‌برد. خیلی هاشون اونا بودن، اینا دیده بودن. ولی با یه دونه تکون اعتقاد رفت. چرا؟ چرا؟ چون حق معرفته نیست. حالا من این حرف درستی نیست من میزنم، ولی من یه روزی به یکی از این آقایون که حالا شخصیتشم برام یه خود روشن بود گفتش که اللهم عجل ولی یک الفرج، بهش گفتم که آقا الان شب جمعه هم بود اتفاق، الان دعای شما مستجاب، دعای که از این آدمایی که اینجا نشسته میگه آمین مستجاب شد. فردا صبح امام ظاهر شد، ظهور کرد، قیام کرد. این وعده به ما داده شده دیگه. حالا این وعده فردا صبح به اجابت رسید. آقا اومد خدمت بنده، خدمت شما، گفتش که این پسرت فلان حرکت کرده، گردن بزن، تو میتونی این کارو بکنی؟ نتیجه همه بحث من اینه که اطاعت، اطاعت، اطاعت. الان خوندم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اطاعت کنید از خدا، و اطیعوا الرسول، به اذن خدا اطاعت کنید از پیغمبرش، و اول الامر منکم دیگه اطیع الله نذاشت، یعنی این همند، و از اول الامر فا این تنازعتم فی شیء. بشر دیگه یه وقت آیات قرآن هم متشابه داره، خیلی از آیات قرآن متشابهات، خیلی هاش ام الکتاب، بر اساس اون ام الکتاب باید متشابهات رو پیدا. این اول الامر متشابهه، برای اینکه اینا حل کنه بلافاصله تو همین یه آیه است، آیه 59 سوره نساء یه آیه است، میگه که فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله ان کنتم یؤمنون بالله و بالیوم الاخر ذلک خیر. میگه اگر اختلاف پیدا کردید که اول الامر کیه، برگردید ببینید خدا و پیغمبر کی رو به شما معرفی کردن، چه کسی رو به شما معرفی کردن، از اون اطاعت کنید. خدا و پیغمبر کی رو معرفی کردن؟ آیا جایی در تاریخ ثبت شده که ابوبکر خلیفه مسلمین باشه بعد از پیغمبر؟ آیا ثبت شده که عمر خلیفه مسلمین باشه؟ آیا جایی ثبت شده که عثمان خلیفه مسلمین باشه؟ آیا جایی ثبت شده که یه شارب الخمر خلیفه مسلمین باشه، معاویه؟ آیا جایی ثبت شده که یه آدم زانی با محارم خلیفه مسلمین باشه، یزید؟ مگه روز آخر نگفت انی تارک و فیکم و ثقل این کتاب الله و ادرتی؟ خودش هم گفت انت مسکتون به ما لن تزلو ابدا، اگر بهشون تمسک پیدا کنید تا ابد به گمراهی نمیفتید. تمسک، اطاعت، 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 اطاعت از اول امام. ولی اگه به سینه زنی بود، خب مردم کوفه هم سینه زن بودن دیگه، ولی اگر امامی نبود وارد دشت کربلا نمی کردنش، فرقی بین حبیب ابن مظاهر و شبس ابن ربعی نبود، هر دو گفته بودن حسین بیاد. امام ممتحن خداست. اون امتحانی رو که خدا میگه من ازتون میگیرم، امام باید بگیر. ما باید در محضر امام، همونطور که روزی ما، رزق ما، اعمار ما از جانب حضرت حق به بیت امام نازل میشه، از بیت امام بین بندگان تقسیم میشه. من شبهای قبل بحثشو کردم، اعمال ما هم میره تو دفتر امام، از دفتر امام با آستان الهی عرضه میشه. خدا توسط امام ما رو امتحان میکنه، و وقتی که تمرد کردیم معلوم نیست سر به کجا میکشیم، معلوم نیست. دیشب گفتم برای حضرت علی اصغر، ببینید یه بچه هست، یه بچه 6 ماهه، به این کار به کجا میکشه؟ این بچه رو نمیکشتنم تا یه ساعت دیگه از دنیا میره، ولی وقتی که بله اول شیطان ازت گرفت تا ابد دنبالش باید بدوی. یه وقتی یه کسی به من گفتش که آه فلانی، معذرت میخوام از شما، عذر میخوام، چون واژه شیطانه دارم، مثل سگ میمونه، اگه ازش به ترسی هر چی بدوی دنبالت میاد، ولی اگه جلوش وایسی هیچ کاری نمی. شیطان اینجوریه، بعد هی میکشته تو اون منجلابه، هی این بندی که تو دستته، این کلافره، هی میپیچه دور دست و پات، هی میپیچه، هی بیشتر بندیت میکنه، هی بیشتر به هم میپیچته. شب 8 دیگه، شب آقا علی اکبره. خیلی از اصحاب پیغمبر تو سپاه عمر سعد بوده، خیلی هاشون بوده، پیغمبر رو دیده بوده. وقتی که این جوان وارد میدون شد، خیلی هاشون در رفتن، گفتن رسول الله زنده شده اومده. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. یه بحثی داره معاویه در مجلسش تو کاخش، همین بادمجون دور قابچیناش جمع بودن، پرسید از اینا که امروز به نظر شما لایق ترین شخص برای خلافت مسلمین کیه؟ خب کسایی که تو دربار معاویه‌ن دیگه آدم حسابی که نیستن، همینان دیگه، بادمجون دور قابچینن دیگه، همه گفتن آقا حضرت عالی، خدا سایتونو بر سرمون. گفتش که مجیز نگید، دروغم نگید، من میگم کی لایقه؟ نمیدونیم شما. گفت امروز لایق ترین فرد برای امارت بر مسلمین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. حال چرا این حرفو زد؟ گفت شجاعت رو از پدرانش برده، سخاوت و کرامت رو از مادرش برده، چون مادرش مال بنی امیه بود، این عظیم باب میگفت و بیراه نگفت. خیلی دل رباس علی اکبر واسه آقا ابا عبدالله، خیلی، چون بچت وقتی که به دنیا بودیم پسر تو همینجوری با آرزوات اینو بزرگش میکنی دیگه، با آرزوات اینو بزرگش میکنی، او چند بار براش عروسی میگیری. حالا ایشون البته ازدواج کرده بود، بچه هم داشت در کربلا، ولی اون وقت این بچه مثلا این درس خون خوبی باشه، هر کجا بری پوزشو میدی. آقا این کار رو تو وسط مجلس نکنید، خواهش میکنم. یه صلوات بفرستید، سلامتی همه خدمتکاران. سلامتی همه خدمت گزارای دستگاه امام حسین یه صلوات دیگه هم بفرست. اللهم صل علی. ای بچه درس خون باشه همه جا پوزیشن میدی، بچه هم در رتبه یه رقمی آورده تو کنکور. اگه یه خود قد و بالاش قشنگ بشه میگید چه قدی داره، هر کجا میرسی پوز قد و بالاش میدی. ای خوشگل بشیم، ای خود با ادب باشه هر کجا بری پوز ادبشون میدی. اگه قاری قرآن خوبی باشه هر جا بری پوزشون میدی. ای مؤذن خوبی باشه هر جا بری پوزشون میدی. اگه همه اینا باشه چی؟ نمیگم چجوری این بچه رو برد میدون روانه کرد، فقط کارایی کرد که با هیچ کدوم از شهدا نکرده بود، با هیچ کدوم نکرد. همینجور که آقا علی اکبر داشت میرفت میدون، آقا این محاسن سفیدش رو تو دست گرفته و دنبال علی اکبر میرفت. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. این محاسن رو تو دستش گرفته بود. اللهم اشهد قد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. خدایا تو شاهد باش، عزیز دلمو به جنگ این مردم میفرستم. جوونی که خلقن و خلقن و منطقن شبیه ترین مردم به پیغمبرته، نمیدونم چه کشی. جنگ جنگ نمایانی علی اکبر کرده، همه ارباب مقاتل نوشتن، هیچ کدوم از کسانی که در قصه عاشورا در قصه محرم پارکاب ابا عبدالله جنگیدن مثل علی اکبر نبودن. نوشتن 200 تن از سپاه دشمن رو به قدر جوند و به هلاکت رسوند. چند بار برگشت سمت خیام خرم، همه امید حرم تو میدون بود. یه وقتم صدا زد یا ابا علیکم السلام، هذا جدی رسول الله، بابا خدا حافظ، این جدم رسول خداست، باید ظرف آب به استقبالم اومده. سبار از شد سپاه ال کنون، این جوون یه بار رفته تا ته سپاه و برگشته. خدا رحمت کنه عاشق رضا سراج رو. یه وقت میخواست به مردم معنی کنه اربن. اربا یعنی چی؟ ما نمیدونیم یعنی چی. گفت میدونید یعنی چی؟ تسبیح که تو دستش بود به شدت گشید پاره شد. ای دونا ار کدوم ریخیه بره این مجلس. گفت ای یعنی اربن اربا. حسین ارتی که از بدن علی رو یه گوشه یه ای صحرا جمع کرد. الله اکبر. رسید بالا سر علیش. علی چند قدم مونده به اون مکان، از اسب پرید پایین رفت سمت علی. ولی دیگه ای پا جون ندارم، همه یه مقاتل ما نوشتن. با زانواش را میرم حسین، سر را به دامن گرم، شروع کرد صحبت کردن علی، مگر نه این که شدی کشته تا نمیرم من علی جان، نفس بکش بذارم تا نفس بگیرم من علی، شکن شکن بدنت دیدم و شکسته شدم، خضاب کرده و از خون وگرنه پیرم من حسین. ای جوان من پدرم پیرتم، الله اکبر، ولدی علی، ولدی. روایت میگه اف بر تبه صدا کرد، خدا نکنه یه جوون دارید، خدا نکنه یه جوونی رو جلو باباش بزنن، من نمیدونم چی میشه، من نمیدونم چالی میشه اون پدر. الله اکبر، سل علی رو روزانوش گرفت، این دل آروم نشد، سر رو به سینه چسبود، این دلش آروم نشد، چه کرد؟ خم شد صورت به صورت علی، تا بابا نشی نمیدونی بچی میگه. این محاسنشو با خون گلوی علی نوازش میگرد. یه بغلش گردیدم یه خانومی داره میدوهم، ای به سر و سینش میزنه، ببین علی جان، ببین که آمده امه مرا به خیمه برد. وای 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 علی جان، بگو به امه اجازه داد بمیرم من، انداخته بود خودشو رو جنازه علی، زینب دستشو رو شونه ی حسین گذاشت، دی توجه نمی کنه. رابی گفت زینب دستشو رو پیشونی حسین گذاشت، گفت اگه پلشی حسین این گیسو همو پریشون می کنه. که با تیغ جنون میکشیم، تو مپندار کنون میکشیم، اکبرم را که به خونا قشتم در همان حال مراغم کشتم، به ابی انت و امی یا ابا عبدالله.